این میگم مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جواب. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبلیغ.
دیدبان نام برنامه ایست که همینک با هم میشنویم.
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن.
در مورد زنان صحبت میکنیم. زنان در ایران استدلال میکنن که این حق در ایران بیش از هر چیز با یک قانون شکسته میشه. حجاب اجباری
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت هست.
توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی‌های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
دیدبان
خدایا ما بنده توییم و بنده را جز اطاعت نشاید، ما را الفبای بندگی بیاموز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به دیدبان امروز. با ما همراه باشید در موج اف ام ردیف 95.5 MHz، رادیو تبیین. ما روایت میکنیم. ۳۹۵۵ سامانه پیامکی رادیو تبیین هست و پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره دیدبان با ما مطرح بفرمایید. سوال پیامکی امروز همین هست: شما در پایداری ایران قوی چه نقشی دارید؟ پاسخ رو به 3955 پیامک کنید. در فضای مجازی هم با ما همراه باشید در پیام رسانهای ایرانی به نشانی @ رادیو تبیین. ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ تلفن ارتباط شما مخاطبین عزیز با شبکه رادیویی تبیین. رادیو نمای تبیین رو میتونید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 و همچنین تارنمای ایران صدا ببینید. در ایران صدا میتونید که برنامه دیدبان رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین در بخش آرشیو ایران صدا برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. برای دریافت این برنامه کاربردی به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنید. دیدبان مرکز امن رصد و پایش دشمن، با ما همراه باشید تا حدود یک ساعت آینده. ساعت 13:04 هست. اینجا ایران، تهران، جام جم، رادیو تبیین، دیدبان.
ای دیو بی نهایت شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا ای که در لوح زمان پاینده نامی وادی صبح و سلامی تا همیشه در تو جاری عطر باور در تو روشن مهر خواهد با زلال چشمه هایت ره سپارم شور موجم بیقرارم بیقرارم فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا
درود بر شما عزیزان شنونده همراه ما باشید با اولین بخش دیدبان امروز مطابق روال همیشه برنامه رو با رصد آغاز میکنیم به همراه همکارم جناب آقای رفاهی آقا سلام روز بخیر
عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین برنامه دیدبان امروز با رصد دیدبان همراه شما هستم
خدمت شما هستیم چه خبر آقا و سوژه ها رو بفرمید
امروز
چیه؟
امروز رو اختصاص دادیم به موضوع ترور چون دو موضوع ترور هست و اصلا کلا برنامه راجع به تروریستا و تروریستای رسانه‌ای و تروریستای فیزیکی هستش. یکی بحث ترور توسط پیجرها و دومین تلاش برای ترور تروریست ترامپ. این دو موضوع رو ما امروز رصد کردیم و موضوع دقیقاً داغ رسانه‌های بیگانه و معاند بوده. خدمت شما عرض کنم خب میدونید که راجع به اخبار موضوع انفجار پیجرها رو در لبنان احتمالاً پیگیر بودید از
بله بله.
که تمام رسانه ها حالا از خدمت شما از ایران اینترنشنال بی بی سی و وی او ای فارسی دوچه وله و غیره و زالک و همینطور خدمت شما از رسانه های خارجی همه پیگیر بودن حالا کلی ماجرا رو احتمالاً در جریان هستین که هلوش 3000 تا 4000 نفر زخمی شدن و 11 تا شهید بین اونها بوده موضوع یه جور موضوع ترور جمعی بوده اصطلاحاً که بهش میگن چون بین اینها ور نظامی ها هم بودن که زخمی شدن و خدمتتون عرض کنم که تحلیل های مختلفی بود راجع به این اتفاق که افتاده
بله.
من اشاره دارم به
سفیر جمهوری اسلامی هم البته در این حادثه آسیب دیدن
بله بله سفیر ما هم آسیب دیده راجب حالا این هم توضیح میدم چون خیلی رسانه های اون بر خیلی تلاش داشتن که ایشون رو مثلا اول از همه نشون بدن که خیلی شدیدن زخمی شدن یا چششون رو از دست دادن که بعدا خود تکذیب شد که مشخص شد الحمدلله به خیر گذشت
البته یه پرانتز هم باز کنیم در مورد آقای امانی دو سه هفته قبل اگر خاطرتون باشه بعد از عملیات اربعین یه خبرسازی دروغ هم داشتن در رسانه ها و یک سری اتهامات رو بهشون
بله
نسبت
بله
دادن نگرفت بازیشون اون دفعه نگرفت حالا الان در موضوع آسیب دیدن ایشون دوباره بازی دیگری رو دارن پی میگیرن سفیر ارزشمندی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در لبنان حضور داره خدمتتون هستیم بفرمایید این نمونه هایی که از همین رفتارها میخواید بگید برای شنوندگان
بله بله من اول از همه خدمتتون عرض کنم راجع به توییتی که خیلی سر و صدا کرد توییت آقای اسنودن احتمالاً خوندید یا در جریان هستید که گفته علت انفجارهای پیجرها در لبنان رو جاسازی مواد منفجره خونده یعنی چون خیلی بحث‌های مختلفی بود که دلایل مثلا میگفتن هک شده یه عده میگفتن بمبگذاری شده یه عده میگفتن توش مواد خدمت شما عرض شود که انفجاری بوده و چیزهای مختلف مثلا باتریش منفجر شده
بله.
خیلی صحبت های مختلفی توی فضای مجازی و رسانه ها بود که حالا ما نمیتونیم تایید بکنیم نه رد بکنیم نه تایید بکنیم وزیر امور خارجه ما انفجار پیجرها افراد حزب الله رو
محکوم
بله
پیجو، معادل پیجر. فارسی گفتن برای پیجر گفتن پیجو.
پیجو بله. بله چشم، بس ما استفاده میکنم از پیجو.
پیجو بگیم بله.
بله وزارت خارجه ایران،
ما یه آقای جلوداریان داریم در شبکه خبر نشسته ببینه که من و شما چی میگیم، اونایی که فارسی داره رو و نمیگیم معادل غیر فارسی رو میگیم. خلاصه یه گزارشی برامون آماده میکنه در 23 پخش میشه.
بله پیجوهایی که حالا افراد حزب الله رو زخمی کرده بود یا به شهادت رسونده بود و محکوم کرده و اسرائیل رو مسئول این حمله دونسته. آقای کنعانی هم توی گفته که عملیات تروریستی امروز در لبنان در ادامه عملیات ترکیبی رژیم صهیونیستی و عوامل موضوع اونها به وسیله عوامل موضوع اونها این کار انجام شده و خب به هر حال پیگرد قانونی کیفری بین المللی خواهد داشت. خود روسیه هم حتی وزیر امور خارجه روسیه سخنگوی ببخشید وزارت امور خارجه روسیه هم در خدمت شما درخواست داشته که این یه تحقیق بین المللی بشه راجع به این موضوع که چه اتفاقی افتاده. دقیقاً خدمت شما عرض بکنم که یه توییت رو من میخوندم از یکی از این خدمت شما از ساعت که رسانه‌های صهیونیستی، من میخوام بهتون بگم چقدر اینا خط قرمزی دیگه ندارن اینا برای هیچ چیزی. حالا راجع به این موضوع هم بحث خواهیم کرد جلوتر. که کانال خبر صهیونیستی گفته الان زمان بمباران بیمارستان‌های لبنانه، که چرا؟ چون گفته اعضای حزب الله و خانواده‌هاشون اونجا هستن. یعنی اینها دیگه هیچ خط قرمزی که حالا بیمارستان و مدرسه و خدمت شما هست شاید که غیر نظامی و اینا، دیگه همه چی رو گذاشتن زیر پا و به معنی واقعی یک تروریست هستن، یه دولت تروریست هستن. خب میدونید که از این موضوع هم خب رسانه‌های معاند بعد از شکستی که خب توی بحث زن زندگی آزادی داشتن و برنامه داشتن و تصور میکردن که حالا بتونن یه حرکتی انجام بشه، خب خیلی ذوق مرگ شدن به قول معروف و حالا از فوتبالیست شما بگیر و از رپر بگیر تا غیره، اینها رسما از این ترور حمایت کردن و به نوعی من میتونم بگم که ما درگیر یک سری علاوه بر تروریست هایی که حالا تروریست فیزیکی که هستن، ما با درگیر تروریست های رسانه ای هم در فضای مجازی هستیم.
بله
خدمت شما هست که یکی از سه مقام آمریکایی، یکی از رسانه ها وبسایت آکسیوس گفته که اسرائیل تصمیم گرفته که دستگاه های پیجویی که اعضای حزب الله در لبنان و سوریه حمل می‌کردن رو منفجر کنه، زیرا نگران بود که عملیات مخفیانش توسط این گروه کشف بشه.
بله.
حالا اطلاعاتی که اینجا هستش، رویترز گفته که موساد در 5000 پیجر حزب الله مواد منفجره کار گذاشته و خب همون بحث باز دوباره اینا وی او ای من دارم جلوم هستش که صورت و چشمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان آسیب جدی دیده است.
بله.
یعنی رو همین که با هم صحبت کردیم مانو داده بودن. یه خبرگزاری رویترز گفته از قول یک منبع امنیتی گفته که موساد از ماها قبل داخل پیجرهای نیروهای حزب الله که دیروز منفجر شدن مواد منفجره کار گذاشته بود، که این نوشته که این مواد منفجره با دریافت کد فعال و منفجر شدن. حالا اینکه تا چقدر صحت داشته باشه اینا هنوز تا تحقیقات کامل انجام نشه، به نظر من امکان این که بخواید حالا باز کارشناسا بهتر میتونن نظر بدن، من بیشتر فقط موارد رو براتون میگم که چه اتفاقی فضای مجازی افتاده. نیویورک تایمز هم گفته که باز این متعلق به شرکت تایوانی بوده به اسم گولد آپولو که سفارش داده شده بوده، چون خاطرتون باشه صحبت این بود که احتمالاً شرکت موتورولا این کارو انجام داده. حالا این باز دوباره اینم باید صحتش رو باید مشخص بشه، ولی بنیانگذار شرکت گل آپولو گفته که پیجوهایی که روز سه‌شنبه در لبنان و سوریه منفجر شدن شرکت BAC در اروپا تولید کرده و حالا گفته که یعنی ما اصلا روش نقشی نداشتیم و فقط با برند ما حالا یا با لوگوی ما این در اصل تیز شده، به بازار عرضه شده و فروخته شده. صحبت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ما هم خیلی توی رسانه ها خدمت رو عرض بکنم که پررنگ شده بود، که گفته که دولت باید هرچی سریعتر به اسرائیل پاسخ قاطع بده. آقای علاءالدین بروجردی این صحبت رو کرده که خب منعکس شد تو رادیو فردا.
آقای بروجردی فکر کنم رئیس کمیسیون نیست؟ نه
اینجا نوشته که حالا اینا رادیو فردا هستش.
آقای بروجردی عضو کمیسیون بیشتر بودن. بله چون رئیس کمیسیون یک دیگر از بزرگواران هستن. بله
حالا به حال آقای علادین بروجردی من
از با سابقه های کمیسیون امنیت ملی هستم. بله
بله.
یه خبر هم همین تو پرانتز من بگم، چون شما داشتید در مورد این خبرهای رسانه‌های خارجی میگفتین که حالا به اروپاییان نسبت دادن، به تایوان نسبت دادن، به موتورولا نسبت دادن، همین هم خودش یک پیامی رو منتقل میکنه که نمیخوان مقصر اصلی مشخص بشه و اصل ماجرا معلوم بشه. که خب شاید شما هم دیده باشین که منابع لبنانی اعلام کردن که این بیمارستان یک هفته قبل این دستگاه ها رو به بهانه تعمیر جمع‌آوری کرده بوده.
بله این مطلب هم بود. بله. این مطلب هم بود
که بعد حالا یه تغییراتی ظاهرن دادن در فرکانس ها که با افزایش فرکانس باتری در شرایطی قرار میگیره که انفجار اتفاق بیفته.
بله بله, بله؟ این مسائل هم بود. میگم شایعات خیلی زیاد بود، مختلف، نظرات مختلف بود و خب تا تحقیقات کامل انجام نشه به نظر من منطقی نیستش که اصلا بتونیم بگیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
بله.
اینا فقط گمان زنی‌هایی هستش که حالا از طرف رسانه‌های مختلف، از طرف مقامات مختلف الان همه دارن نظر میدن راجع به این موضوع. به خاطر همین شاید حالا خدمتتون عرض کنم خیلی صحیح نباشه که دقیقاً بتونیم بگیم که علتش چی بوده و باید خود ثبت کرد. ولی خب این اتفاق باعث شده که شرکت هواپیمایی مثل لوفتانزا و ایر فرانس هم پروازه خوشنو به خدمت شما به تهران و اصلا منطقه تقریبا آسیای غربی، خصوصا به مناطق خدمت شما شود که رژیم اشغالگر قدس و پایتختشون خدمتون عرض کنم اونجا پرواز نداشته باشن.
بله.
و گفته که یک منبع دیگه هم گفته که موساد در 5000 تا پیجر حزب الله مواد منفجره جاسازی کرده. این بحث 5000 4000 3000 ما قبلا هم دیدیم. عدد سازی ها متاسفانه تو بخش رسانه بسیار پررنگ هستش و دقیقا نمیشه گفت، برای اینکه حالا شاید ذریب بخوام بهش بدن یا بخوان به حال این چیزو بزرگتر بزرگ نمایی بتونن بکنن، از به قول من سیاست رسانه بزرگ نمایی کردن. این اعداد رو اعداد مختلف میگن که باز عدد دقیقی مشخص نشه و بعد آخرش هم یه رقم خیلی بالایی میگن و این رو باعث میشه که اون کسایی که حالا دارن اخبار رو میخونن و رسانه ها رو رصد میکنن دقیقا نتونن متوجه بشن که این کار قبلا هم اگه خاطرتون باشه تو ایران هم راجع به مسائل ایران هم انجام شده بود و دفعه اول هم نیستش که این استفاده میشه.
بله. جمع‌بندی کنیم.
بله.
جمع‌بندی
کلش این بود که خدمتتون عرض کنم کل این اتفاقاتی که افتاد، چون دیروز هم میدونید که بحث تروریست ترامپ بود که حالا موضوع داغی شده بود توی رسانه ها و اینکه حالا تو زمینه گلفشون آقایی که به حال مزدور میبرده به اوکراین، تو جنگ اوکراین شرکت میکرده، بحث این بود که حالا شاید خود اوکراین مثلا کمک کرده به این موضوع. و به هر طریق در مجموع من میتونم بگم چیزی که از رصد امروز هم متوجه شدم، دکترین به راحتی میشه تشخیص داد که دکترین غربی ها به سمت ترور رفته و خیلی راحت اینها از بعد از مخصوصا ترور شهید سلیمانی خاطرتون باشه به راحتی دیگه نقاب رو از چهره برداشتن. ما ترور شهید هنیه دیدیم، ترور جمعی که اینجا شکل گرفت و تروری که حالا ترورهای زیادی که حالا خدمت شما عرض شد که این اعمال ببخشید عوامل صهیونیستی انجام میدن. حتی بین خودشون هم میبینید که الان تو بحث انتخابات آمریکا هم باز بحث ترور داغه و به نظر من باید حالا کارشناسا بیشتر میتونن نظر بدن که این بحث ترورهای عیان و به قول معروف لخت باید مشخص بشه که ببینیم مثلا با چه هدفی داره انجام میشه که حالا هم توی رسانه ها داره خیلی روش کار میشه، در از ترور رسانه‌ای و هم ترور فیزیکی.
بله خیلی متشکرم آقای رفاعی، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم. دو تا نکته رو در تکمیل من عرض بکنم پیرو به خبرهایی که آقای رفاعی بیان کردن و امواجی که رسانه های مختلف منتشر کردن بعد از حادثه تروریستی روز گذشته در لبنان. نفیسه کوهنورد خبرنگار ارشد بی بی سی یک موضوعی رو اعلام کرد در این باره، به اون این که به زعم ایشون علت اقدام دیروز رژیم صهیونیستی این بوده که حمله حزب الله به مرکز اطلاعاتی 8200 کاملا موفق بوده و تعداد زیادی از صهیونیست‌ها در اون عملیات کشته شدند. و درباره جناب امانی سفیر ایران در بیروت هم همسر ایشون سرکار خانم قدیریان در فضای مجازی نوشته ای رو منتشر کردن و ضمن تشکر از دعاهای هموطنان اعلام کردن که وزیر محترم امور خارجه با تماس و تلاش‌های بسیار ارزشمند خود در شرایط سخت پس از این حادثه تلخ تروریستی در کنار ما قرار داشتند و همچنین اعلام کردند که الحمدلله روند درمانی آقای امانی به خوبی پیش می رود. اما همراه ما باشید در دیدبان، نقطه اصلی چگونه دیده شدن دشمن.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تن و من، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم،
دیدبان رو میشنوید از بخش رادیو تبیین و رسیدیم به بخش موج با حضور کارشناسان برنامه که پیرو به بخش رصد که آخرین اخبار و تحولات رسانه ها رو با هم مرور کردیم. موج آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه کارشناس رسانه در این بخش با ما همراه هستند. آقا سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب حسینی مهربان و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه در خدمت
هستم. سلامت باشید، ممنون از همراهیتون. ما در بخش رصد مهمترین خبرهای تقریبا 24 ساعت اخیر رسانه ها رو مرور کردیم که خب مطلع هستید موضوع جنایت روز گذشته صهیونیست ها در لبنان بیشترین حجم خبرها رو به خودش اختصاص داده و خب طبیعتاً بانیان این موضوع، حامیانشون و پشتیبانانشون در رسانه ها بعد از این جنایت تلاش میکنن که بر اصل واقعیت سرپوش بگذارند، به نوعی انحراف در اذهان عمومی و افکار عمومی ایجاد بکنن نسبت به اون چه که اتفاق افتاده. تحلیل رسانه‌ای جناب‌عالی رو بشنویم از روش‌هایی که این کشورها حامیان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کار می‌برن برای پیشبرد اهدافشون، به ویژه در این موضوع جنایت تروریستی در لبنان.
خب خدمت عرض کنم قطعا تا الان خیلی از دوستان و کارشناسان عزیز صحبت داشتن با شنوندگان عزیز برنامه و با در واقع افرادی که زنفوز هستم. من میخوام از یک منظر جدید به این بحث بپردازم اگه اجازه بفرمایید.
خیلی خوب بفرمایید.
حدودا 21 ساعت گذشته که این اتفاق افتاده. شاید براتون جالب باشه بدونید که ما با یک مثلث در حوزه نشر اخبار طرف هستیم. یک بالش حارث هستش،
بله،
یعنی بال اول ما حارث هستش که حارث داره اخبار حوزه اروپا رو پوشش میده تو این قضیه. بال دومون رویترز هستش که امریکای جنوبی و در واقع اون قسمت از جغرافیا و ژئوپلیتیک رسانه‌ای رو داره پوشش میده. و قسمت سوم حوزه به نوعی میشه گفتش که همین کشورهای اطراف هستش که اسکای نیوز عربستان در واقع متولی این امر شدن. یعنی آقای حسینی عزیز، ما الان با یک مثلث طرف هستیم که یک بالش حارث هستش، یک بالش رویترز هست و یک بال دیگهش اسکای نیوز هستش. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که تمام اخبار، حالا شاید تمام اخبار نه، ولی بیش از 90 خورده درصد از اخباری که داره میاد از این ستا میاد بیرون و بقیه خبرگزاری ها و رسانه ها دارن از این ستا در واقع اخبار رو بازنشر و یا بازتولید میکنن. چرا این موضوع مهمه؟ دلیلش این هستش که میخوام خدمت از اتفاقی که دیروز افتاده، این جنایت شرم‌آوری که اتفاق افتاده، دارای پیوست رسانه بسیار جدی هستش.
بله.
یک پیوست رسانه بسیار جدی، یک پیوست رسانه تمام عیار رو داریم که در واقع سعی کردن که در قالب 360 درجه، یعنی سه تا 90 درجه سعی کردن که پوشش اخبار رو گفته بگیرن. خب مهمترین کاری که دارن انجام میدن این سه تا چیه؟ شاید برای شما و برای شنوندگان جالب باشه این رو بدونید که این سه تا در واقع منبع و مرکز خبری به دنبال این هستن که بگن که به نوعی میشه گفته یک جنگ الکترونیکی تمام عیار اتفاق افتاده و ما شاهد این هستیم که یک به نوعی میشه گفت جهش ژنومی عملیاتی تو حوزه جنگ های الکترونیکی رو داریم الان سیر میکنیم. در واقع در حال گذر از این جهش ژنومی هستیم که تو حوزه عملیات های ترکیبی در واقع میشه اتفاق بیفته. یعنی میخوام خدمت هستم اون حوزه هالیوودیسم انتشار اخبار بسیار جدی داره پیگیری میشه و بسیار جدی داره دنبال میشه. یعنی در واقع اون نگاهی که میشه گفتش که آنتروپی منطقه رو به صورت بسیار جدی تحت تاثیر قرار داره و این آنتروپی داره کل کشورهای منطقه رو به نوعی میشه گفتش که زیر چتر خودش میگیره و کشورها رو تو یک فضای روب و وحشت فرو میبره. خب این در واقع این موضوعی که دارم عرض میکنم خدمتتون، آرایش میدانی رسانه‌ای هستش که در حال حاضر داره اتفاق میفته. نمیدونم بقیه دوستان کارشناسان عزیز درباره نحوه ورود هم صحبت کردن یا اینکه من یک چند کلمه در مورد اون موضوع
در برنامه دیگه ممکنه ما در این برنامه بحث کارشناسی در اولین بخش خدمت جناب عالی هستیم. شما بفرمایید.
خدا خیرتون بده. آقای حسین عزیز ببینید، خب این در واقع من تو قسمت اول صحبتام آرایش میدان رو خدمتتون عرض کردم. خب تو بخش دوم باید ببینیم ورودی‌ها و خروجی‌هامون چی بوده دیگه. ما شاهد این هستیم که در آستانه سالگرد جنگ غزه قرار داریم. خب جنگی که به هر حال شکست‌های متعدد اطلاعاتی و عملیاتی رو داشتن، تو طول مدت به غیر از اینکه یک سری زن و بچه را اینها در واقع قتل عام میکنن، این رژیم کودک‌کش کار دیگه ای نکرده، یعنی در واقع خروجی دیگه ای نداشت. با این همه دبدبه کبکبه‌ای که داره، با این همه در واقع فضاسازی هایی که انجام میده، اما واقعیت هم اینه که به غیر از یه سری ترور کور، به غیر از یه سری در واقع قتل عام های کوری که انجام میده، تو حوزه اطلاعاتی و امنیتی خروجی نداشتن. بنابراین ما شاهد از این اتفاقی که دیروز افتاد، شدیداً دارن سعی میکنن اون فضای اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی خودشون رو به رخ بکشن. میگن که آقا ببینید، مثلا ما در واقع موفق شدیم تا این اندازه نفوذ پیدا کنیم که رو حوزه پیجر